در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 16 ماه مه سال 2019 میلادی. به مجله نیمه شب یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید و سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما هر کجای ایران و جهان که هستید. الهی روانشاد هستم، با حاصل تلاش همکارانم شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و بشنویم اونها را از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه حکم 10 سال زندان برای یک کارمند شورای فرهنگی بریتانیا را که گمان می رود عرس امیری باشد بسیار تکان دهنده خواند. خانم می در برابر نمایندگان پارلمان بریتانیا از این بابت عمیقا ابراز نگرانی کرد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گذشته از صدور حکم 10 سال حبس برای فردی خبر داد که به گفته او مسئول میز ایران در شورای فرهنگی بریتانیا یا بریتیش کانسل بوده است.
مشاوران الیها مکررن با نام مستعار به کشور تردد کرد و پروژه های مختلف فرهنگی کشور طراحی، مدیریت، برنامه‌ریزی و هدایت می‌کرد برای اینکه بتواند اهداف فرهنگی استعمار پیر رو در ایران اسلامی عملیاتی و اجرایی بکنه.
مدیر اجرایی بریتیش کانسل اتهام وارد شده به کارمند این شورا را قویاً تکذیب کرد و گفت بریتیش کانسل از وضعیت امنیت و سلامت او عمیقاً نگران است. او گفت بریتیش کانسل از سالها پیش در ایران شعبه‌ای ندارد و عرس امیری به دلایل شغلی به ایران نرفته بود. صدور این حکم همزمان است با افزایش تنش میان ایران و بریتانیا بر سر وضعیت نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز که از فروردین 1395 به اتهام مشارکت در براندازی نرم در ایران زندانی است. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهور روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که تهران از ضرب الاجل 2 ماهه‌ای که برای اعضای اروپایی برجام تعیین کرده کوتاه نخواهد آمد. اشاره این مقام دولتی به ضرب الاجل 60 روزه است که حسن روحانی در روز 18 اردیبهشت ماه آغازش را اعلام کرد. حسن روحانی در این روز اعلام کرد که از هم امروز ایران فروش آب سنگین و اورانیوم غنی شده را متوقف می کند و 60 روز به 5 به اضافه 1 مهلت می دهد که به میز مذاکره بازگردند و گرنه 2 اقدام دیگر انجام خواهد داد.
ولی اگر در پایان 60 روز ما به نتیجه نرسیدیم 2 اقدام دیگر را آغاز خواهیم کرد و اون 2 اقدام این است که ما در برجام توافق ما بر این بوده که غنی‌سازی در سطح 3.67 نگه داریم. از این اقدام خودداری میکنیم، یعنی سطحی دیگه برای ما مطرح نیست. و دوم اینکه راکتور آب سنگین عراق که بنا بود با مشارکت کشورهای 5 به اضافه 1 اون وقت در برجام نوسازی بشه، بعد از 60 روز ما نسبت به عراق هم تصمیم خواهیم گرفت.
محمود واعظی در این باره گفت جمهوری اسلامی به هیچ وجه از این مهلت کوتاه نمی آید و در انقضای 60 روز به آنچه که اعلام کرده است اقدام خواهد کرد. هفته گذشته خبرگزاری فرانسه به نقل از اتحادیه اروپا نوشت که هیچ ضرب الاجلی از طرف ایران در مورد توافق برجام پذیرفته نیست. و انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات متحده عربی با اشاره به خرابکاری در 4 نفتکش در دریای عمان گفت امارات خواهان فرونشستن بحران است. به گزارش آسوشیتد پرس، انور قرقاش که روز چهارشنبه در دبی با خبرنگاران سخن میگفت، ضمن خودداری از اینکه مظنونی را به عنوان عامل این حملات معرفی کند، رفتار ایران را محور مشکلات منطقه دانست. او گفت ما مورد آزار و اذیت ایران قرار گرفته ایم و شاهد اقدامات تهاجمی ایران در منطقه بوده ایم. وزیر خارجه امارات با اشاره به اینکه حوثی‌های یمن مسئولیت حمله با پهپاد به لوله‌های نفت عربستان را بر عهده گرفتند، گفت ما پاسخی سخت به این اقدامات خواهیم داد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ولادیمیر پوتین میگوید خروج از برجام نفعی برای ایران نخواهد داشت.
نمیشه حساب کرد که تا ابد روسیه باید با کارت ایران چنین استفاده کنه و امتیاز گیری بکنه. یه جایی میرسه که روسیه دیگه مستعجل میشه و راه پس و پیش نداره.
آمریکا در واکنش به آنچه که تهدیدهای ایران میخواند، کارمندان آمریکایی غیر ضروری وزارت امور خارجه اش را از عراق خارج کرد. خبرگزاری‌ها در ایران از توقف رعایت سقف تولید اورانیوم غنی شده و همچنین تولید بدون محدودیت آب سنگین در تأسیسات عراق به نقل از یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی خبر دادند.
در حقیقت به یک شکلی برجام با گام‌هایی که اروپایی‌ها قادر نخواهند بود به انجامش که بتونن رضایت جمهوری اسلامی رو جلب بکنن، کم کم بدون اینکه رسما اعلان بشه جمهوری اسلامی از برجام بیرون آمده، دیگر برجامی وجود نخواهد داشت.
آژانس بین‌المللی انرژی میگوید تولید نفت در ایران در ماه آوریل، یعنی ماه گذشته میلادی، به کمترین میزان در بیش از 5 سال گذشته رسیده است.
ببینیم، ماه آوریل ماه استثنایی است. در ماه آوریل صادرات ایران بالا گرفت، برای اینکه خریداران نگران عدم تمدید مهلت از طرف آمریکا بودند. از این نظر در اون نگرانی اون که میتونستن خرید کنن کردن.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صحنه. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید خروج ایران از برجام نفعی برای تهران نخواهد داشت. او که روز چهارشنبه در یک نشست خبری شرکت کرده بود گفت خروج ایران از این توافق در نهایت باعث می شود که تهران مقصر فروپاشی برجام شناخته شود و نه واشنگتن. ولادیمیر پوتین تاکید کرد که این نظر خود را بارها صریحا با ایران در میان گذارده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام در هلند را جویا شده است.
اشاره که آقای پوتین امروز داشتن به مشکلی که بین ایران و ایالات متحده امریکا پیش آمده و این دو کشور را به آستانه رودرروی نظامی کشونده، در حقیقت پیامد دیدار آقای پومپئو دیروز بود از روسیه و دیداری که با آقای لاوروف و پوتین داشتن. بعد از این دیدار به صراحت میشد رصد کرد که دیدار ناموفقی بوده در بسیاری از زمینه‌ها، به ویژه اگر بخوام اشاره کنم در مورد ایران، البته در مورد ونزوئلا هم این ناکامی رو میشد جستجو کرد. بنابراین آقای پوتین به جایگاهی رسیده که امید چندانی به تغییر موضع ایران در قبال این بحران نداره و به نوعی میخواد دامن روسیه رو از این بحران کنار بکشه. فراموش نکنیم که اتفاقی که دیروز همزمان با ملاقات آقای پومپئو از روسیه رخ داد و حمله پهپادهای حوثی‌ها به 2 پایگاه پمپاژ نفت شرکت امریکایی آرامکو پسند و خورند سیاست‌گذاری‌های روسیه نبود. درسته که عربستان سعودی متحد نزدیک روسیه نیست، اما به عنوان یکی از یاران دورتر روسیه به شما به حساب میاد و آقای پوتین بارها صمیمیت خودش رو با رهبران عربستان سعودی نشون داده. بنابراین هر حرکت ایزایی از سوی حامیان جمهوری اسلامی ایران علیه یاران دور و نزدیک روسیه مطمئنن به دوری گزیدن هرچه بیشتر روسیه از ایران منجر خواهد شد.
آقای اتابکی، رئیس جمهوری روسیه در مورد تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا و کاستن تهران از تعهداتش در برجام گفته که باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد و اضافه کرده که روسیه مأمور آتش نشانی نیست. ما نمیتوانیم هر چیزی را نجات دهیم وقتی که قضایا کاملا دست ما نیست. این گفته ولادیمیر پوتین حاکی از اونه که از هر گونه حمایت از ایران کنار میکشه. چرا روس‌ها غالبا با متحد خودشون ایران چنین رفتاری دارن؟
این یک واقعیتی که روسیه همیشه از برگ ایران برای چانه‌زنی با ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا استفاده کرده، امتیاز گرفته، گاه اینجا و آنجا در مجامع بین المللی و از جمله شورای امنیت سازمان ملل به نفع ایران از رأی ممتنع استفاده کرده، گاه در برابر ایران و همصدا با کشورهای بزرگ عضو شورای امنیت سازمان ملل ایستاده و از این دست. اما این مانور روسیه هم حد و اندازه‌ای داره. نمیشه حساب کرد که تا ابد روسیه باید با کارت ایران چنین استفاده کنه و امتیازگیری بکنه. یه جایی میرسه که روسیه دیگه مستعصل میشه و راه پس و پیش نداره و اینجاست که به هر صورت تلاش میکنه که یک نوع فاصله بگیره و به عنوان ناظر باشه، هرچند که هر گونه تنش جدی و نوع نظامیش بین ایران و ایالات متحده امریکا برای روسیه که کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی مرز بلندی با ایران دارند عواقب ناگواری خواهد داشت، ولی روسیه هم آنگونه نیست که فعال مایشا بتونه کنترل بکنه، مهندسی بکنه و بتونه صحنه سیاسی رو آنگونه که بعضی از ناظران انتظار دارند آرام بکنه. به داوری من رجزخوانی هایی که ما این چند روزه از سوی دو طرف داشتیم روسیه رو به استیصال بیشتر و بیشتر کشونده.
و در نهایت آقای اتابکی، رئیس جمهوری روسیه امروز چهارشنبه این سخنان رو بیان کرده، یعنی یک روز پس از اینکه در بندر سوچی در روسیه با ولادیمیر پوتین دیدار کرده بود. از دیدگاه شما آیا وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپو در این مورد خاص حداقل ولادیمیر پوتین رو برای رسیدن به این دیدگاه سوق داده؟
تلاش ایالات متحده امریکایی نیست که از روسیه به عنوان یک متحد در قبال بحران ایران استفاده کنه یا روسیه رو به یک متحد تبدیل کنه. تلاش ایالات متحده امریکا اینه که با دادن یک سری امتیازها به روسیه، این روسیه رو بیشتر و بیشتر از ایران جدا کنه. فراموش نکنیم که در کنفرانس مطبوعاتی که آقای لاوروف و آقای پومپئو دیروز داشتن، به تلویح در میان سطور آقای لاوروف اشاره کرد که ما در کنار بحران‌های جهانی به روابط اقتصادی بین دو کشور هم بها دادیم و روسیه به تحریم‌های گسترده از سوی ایالات متحده امریکا علیه روسیه اشاره کرد. بنابراین اگر ایالات متحده امریکا امتیازهایی به روسیه بده، شاید این توانایی را داشته باشه به خاطر کج‌رفتاری خیلی روشن رهبران جمهوری اسلامی بتونه یک فاصله ای بین روسیه و ایران بیندازه و با دست گشاده تر به مسئله ایران بپردازه.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید خروج از برجام نفعی برای ایران نخواهد داشت. با دیدگاه تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام در هلند آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و مجله نیمه شب رادیو فردا. بشنوید که واشنگتن در واکنش به تهدیداتی که میگوید ایران متوجه منافع این کشور کرده، روز چهارشنبه دستور داد که کارمندان آمریکایی غیر ضروری وزارت خارجه این کشور از عراق خارج شوند. روز چهارشنبه همچنین آلمان که 160 سرباز در عراق دارد، برنامه خود برای آموزش‌های نظامی در این کشور را به حالت تعلیق درآورد و دلیل اون رو افزایش تنش‌های منطقه‌ای عنوان کرد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
دولت ایالات متحده در واکنش به تهدیداتی که میگوید ایران متوجه منافع آن کرده، روز چهارشنبه دستور داد که کارمندان آمریکایی غیر ضروری وزارت خارجه این کشور از عراق خارج شوند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در این باره اظهار داشت اطمینان یافتن از امنیت کارمندان دولت ایالات متحده و شهروندان آمریکایی برای ما بالاترین اولویت را دارد و ما از این طریق می‌خواهیم خطر آسیب دیدن آنها را کاهش دهیم. دولت دونالد ترامپ با هدف فشار حداکثری بر ایران تحریم‌های جدیدی را علیه تهران وضع کرده و سوی واشنگتن میگوید که ایران و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی تحرکاتی را علیه منافع ایالات متحده در منطقه آغاز کرده اند و با هدف مقابله با این تهدیدها نیروهای بیشتری را به خاورمیانه اعزام می کند. مقام های ایران این امر را جنگ روانی خوانده و یک فرمانده بریتانیایی در ائتلاف بین المللی علیه داعش نیز نسبت به وجود این تهدیدها علیه حدود 5000 سرباز آمریکایی که در این ائتلاف وجود دارند ابراز تردید کرده است. در این حال وزارت خارجه آمریکا تاکید دارد که کارمندان غیر ضروری آن باید محل خدمت خود در بغداد و اربیل مرکز اقلیم کردستان را ترک کنند. روشن نیست که این فرمان شامل چند نفر می شود. در این حال واشنگتن به طور مشخص نگفته که چه تهدیداتی متوجه آنها بوده است. در این راستا ارائه خدمات صدور روادید آمریکا در عراق نیز متوقف شده است. روز چهارشنبه همچنین آلمان که 160 سرباز در عراق دارد برنامه خود برای آموزش نظامی در این کشور را به حال تعلیق درآورد و دلیل آن را افزایش تنش‌های منطقه عنوان کرد. هلند نیز مأموریت نیروهای خود برای کمک به مقام‌های محلی عراق را تعلیق کرد. این در حالی است که ایران و ایالات متحده هر دو اعلام کرده‌اند که قصد جنگ ندارند. آمریکا می‌گوید هدف از فشارها تغییر رفتار ایران است. تهران هم تأکید کرده که درباره سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی خود تجدید نظر نمی‌کند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. ممنون از همراهیتون. خبرگزاری تسنیم از قول یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی ایران خبر داده که اجرای برنامه‌های مربوط به توقف برخی تعهدات ایران در برجام که پیشتر بیانیه شورای عالی امنیت ملی بر اونها تاکید کرده بود اکنون آغاز شده. به گفته این مقام مطلع توقف رعایت سقف تولید اورانیوم غنی شده و همچنین تولید بدون محدودیت آب سنگین در تأسیسات عراق برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود. در این باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان و آقای براتی گفتگو رو با نگاهی به گفته‌های هفته گذشته حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در این مورد آغاز می‌کنه.
صحبتی ما آقای روحانی رئیس جمهور ایران رو امروز دوباره مرور کردم. صحبتی ایشون در روزی که اعلان کردن این بود که ما از امروز دو کاری رو که تابحال می کردیم نمی کنیم، به معنی فروش دو قسمت از جریان اتم ایران. یک، مازاد اورانیوم غنی‌سازی شده بیشتر از 30 کیلو رو دیگه نمی فروشیم و آب سنگین تولید شده در نیروگاه عراق رو هم مازاد اون چیزی که قرار ما خودمون نگه داریم اون رو هم دیگه نمیفروشیم. این معنیش این بود که وقتی که نمیفروشیم یعنی مازاد نگه میداریم، یعنی این که اصلا مازادی تولید میشه. مازاد تولید کردن هم به این راحتی نیست، چون بایستی که مقدار کک زردی رو که باید به ساندیر گوچا بدن این باید در دسترسشون باشه، اون مقدار در اختیارشون باشه که بتونن ادامه بدن و خب این مسئله حتما طول میکشیده. احتمالاً تازه شروع شده، ایشون اعلان کردن ولی از نظر عملی امروز شروع شده. ولی آقای روحانی به یک مسئله دیگه هم در همون صحبت اشاره کردن، گفتن پس از مهلت 60 روزی که ما میدیم، یعنی ما الان 60 روز این کار رو میکنیم، اگر اون 5 کشور باقی مانده در برجام به تعهداتشون عمل بکنن ما برمیگردیم به شرایط پیش از 60 روز، یعنی همون سطح 3.67% رو فقط غنی سازنده بازاد رو هم میفروشیم و چیزهایی از این دست. باز ادامه دادن که پس از این 60 روز اگر کشورهای مورد نظر به تعهداتشون عمل نکنن ما دو کار جدید رو هم ادامه میدیم. یکی این هست که اون 3.67% که قرار شده ما اورانیوم غنی سازی کنیم بیشتر از اون خواهیم کرد، یعنی میتونیم 5% و 20% و بیشتر ما غنی سازی بکنیم. دوم این که نیروگاه عراق رو هم که قرار بود بازسازی بشه، کارهای انجام درش گرفته، ما کوشش میکنیم که اون وقت برگردیم دوباره به پیش از شرایط برجام و چیزهای از این دست و باز هم برای اون هم یه مهلت 60 روزه قائل شدن، یعنی در جمع 120 روز وقت گذاشتن که در پایان این 120 روز وقت میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی به احتمال قوی اگر دیگر مسئله جدیدی پیش نیاد و غربی ها به تعهداتشون عمل نکنن جمهوری اسلامی به کلی از برجام بیرون خواهد آمد. این رو نگفت گفته ایشون، ولی نتیجه منطقی صحبت ایشون همین.
آقای براتید، آیا طرفای اروپایی این رو به معنای نقض برجام تعبیر خواهند کرد؟
خب این نقض برجام نیست. در متن برجام 26 و 36 و بعد حتی 37 هم این گام ها پیش بینی شده بود که اگر یک طرف یا چند طرف از امضا کنندگان برجام به تعهداتشون عمل نکنن، طرف ایرانی هم متقابلا میتونه گام هایی برداره برای بازگشت به شرایط پیشین. خب البته اروپایی ها تعبیر دیگری در گفتار خواهند کرد، ولی از نظر متن نوشته شده در برجام اقدامی که جمهوری اسلامی میکنه غیر قانونی نیست.
شما میگید که اروپایی ها احتمالاً کلاماً تعبیر متفاوتی خواهند داشت از این مسئله. واکنش اونها به چنین تصمیمی که امروز از طرف یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی ایران اعلام شده چه خواهد بود؟
خب اروپایی ها در یک مخمصه‌ای قرار گرفتن. از نظر تعهداتشون در برجام حق رو به جمهوری اسلامی میدن، ولی در همون متن برجام هم در مقدمه آمده بود که جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که گام‌هایی برداره در جهت تأمین صلح و امنیت در خاورمیانه. خب این گام‌ها رو عملی شده از طرف جمهوری اسلامی نمی‌بینن. اروپایی‌ها هم در این سو با آمریکا همراه هستند، ولی این مسئله در متن برجام، در موادی که در برجام یک یک برشمرده شده، به طور وضوح از ایران گام‌های مشخصی در این جهت خواسته نشده. اون زمان آقای اوباما هم به درستی تشخیص داده بود که اگر وارد خواستهای سیاسی از جمهوری اسلامی بشن، اصلا دیگر برجامی به وجود نخواهد آمد و محدودیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران انجام نخواهد گرفت، امکان دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی بیشتر خواهد شد. بنابراین سنجیدن در توازن مسائل، دیدن که اگر جلوی اتمی شدن جمهوری اسلامی رو بگیرن، این در اون زمان برتری داره به خواستهای سیاسی که غرب از ایران داشته. آن با آقای ترامپ بر مسند ریاست جمهوری، اون بخش سیاسی ناروشن مانده برجام کاملا ارجحیت پیدا کرده برای آمریکا، و اروپایی ها در این سو با آمریکا همراه هستند، ولی به این دلیل حاضر نخواهند شد که از برجام بیرون بیاد. در حقیقت به یک شکلی برجام با گام هایی که به هر صورت اروپایی ها قادر نخواهند بود به انجامش که بتونن رضایت جمهوری اسلامی رو جلب بکنن، کم کم بدون اینکه رسما اعلان بشه جمهوری اسلامی از برجام بیرون آمده، دیگر برجامی وجود نخواهد داشت.
آقای براتی، آمریکا که در برجام نیست، اما شما تصور میکنید واکنشش به این اقدام ایران چه باشه؟
آمریکا معلومه که واکنشش بسیار اعتراضی خواهد شد و خواهد گفت که جمهوری اسلامی نقض برجام کرده، این رو خواهد گفت. ولی اگر تصور این باشه که جمهوری اسلامی الان میتونه سلاح اتمی بسازه، به این زودی ها قابل انجام نیست. برای اون کار باید جمهوری اسلامی غنی‌سازی 90% بکنه، حداقل یک سال طول میکشه و به این زودی ها عملی نیست. الان نتیجهش ساخت یک سلاح اتمی بلاواسطه نیست.
از مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. و ما عزیزان بریم و از شما شنوندگان خوبمون بشنویم که دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میان گذاشتید.
سید علی خامنه‌ای، با چماق انرژی هسته‌ای که تمام کشورها را به عناوین مختلف تهدید میکنید، دیگر جواب نمیدهد و این چماق باعث سرنگونی و نابودی رژیم جمهوری غیر اسلامی ملایان خواهد شد.
وضعیت کنونی جمهوری اسلامی الان مثل این میمونه که آقای خامنه ای و پرزیدنت ترامپ سر یه میز بشینن شطرنج بازی کنن، یکیشون خیلی قهار باشه، یکیشون حتی شطرنج چیدن هم بلد نباشه، و اون کسی نیست جز آقای خامنه ای.
برادران خواهران عزیز، 40 سال درآمد این مملکت رفت تو کشورهای دیگه خرج شد. خودتون باید فکری به حال خودتون بکنید، سکوت نکنید. این ثروت مال شماست، این ثروت ایران، ثروت بچه های شماست در آینده. اینا خزانه مملکت رو خالی کردن.
میخواستم پیام منو به وزیر آموزش پرورش برسونیم که خیلی بیجا کرده برگشته، میگه ما این همه دانش آموز داریم که میخواییم بفرستیم برای جبهه، اونایی که فرستادین حالا برگردونید تا وقت اینایی که دوباره میخواییم ببرین قربانی کنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اگر میل دارید میتونید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. و اما آژانس بین المللی انرژی روز چهارشنبه از کاهش عرضه جهانی نفت در ماه آوریل یعنی ماه گذشته میلادی خبر داد. این کاهش موجودی نفت در میانه تنش‌های فزاینده بین المللی، تشدید تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و کاهش تولید اعضای اوپک در راستای توافقشان است. بنابر گزارش آژانس بین المللی انرژی، تولید نفت ایران در ماه آوریل ماه گذشته میلادی به 2,600,000 بشکه در روز کاهش یافته که کمترین میزان تولید ایران در بیش از 5 سال گذشته است و امکان دارد در ماه مه، ماهی که امروز پنج شنبه 16 روز اون را آغاز کردیم، به حدودی سقوط کند که از زمان جنگ 8 ساله تا کنون سابقه نداشته است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس در تازه ترین گزارش ماهانش در زمینه بازار جهانی نفت آورده است، در حالی که اختلالات در عرصه ژئوپلیتیکی یا جغرافیایی سیاسی و صنعتی چشمانداز پیش رو را نامعلوم کردند، باور دارد که تعادل بازار می رود تا از وضعیت مازاد به کسری موجودی تغییر یابد، تحولی که به نفع اقدامات کشورهای تولید کننده نفت جهت حفظ نرخ‌های بالا خواهد بود. فرانس پرس می نویسد تنش‌ها در روزهای اخیر بالا گرفتند پس از آنکه خرابکاری مرموز در تعدادی نفتکش در خلیج فارس و حملات پهپادی که شورشیان یمنی متحد ایران مدعی شدند، یکی از خط لوله‌های عمده نفت عربستان سعودی را تعطیل کرد. این وقایع به دنبال انقضاء معافیت‌ها در آغاز ماه می که ایالات متحده به 8 وارد کننده عمده نفت ایران اعطا کرده بود صورت گرفته است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، بازدهی نفت خام ایران در ماه آوریل به 2,600,000 بشکه در روز کاهش یافته که نازل‌ترین سطح ظرف بالغ بر 5 سال است و ممکن است در ماه می به سطوحی بیفتد که از هنگام جنگ با عراق در سالهای 1980 میلادی دیده نشده است. حسن منصور، کارشناس اقتصاد و بازار نفت در بریتانیا، به رادیو فردا میگوید
مصرف داخلی ایران حدود 1,500,000 بشکه در روز. این حداقل تولیدی است که مصرف داخلی ایران رو تامین میکنه. باقی مانده اگه بتونن صادر کنن برای صادرات. از این نظر 2,600,000 معنیش اینه که اونی که برای صادرات میمونه 1,000,000 یا زیر 1,000,000. ببینیم ماه آوریل ماه استثنایی است، یعنی ماه مارس کمتر از ماه آوریله. در ماه آوریل صادرات ایران بالا گرفت برای اینکه خریداران نگران عدم تمدید مهلت از طرف آمریکا بودند. از این نظر در اون نگرانی اون که میتونستن خرید کنن کردن. در نتیجه صادرات آوریل از متوسط صادرات ایران که حدود 1,100,000 بشکه بوده بالاتر رفت، ولی بعد از اون سیر نزولی میکنه چون تمدید نشد. این نگرانی خریداران تحقق پیوست، تمدید نشد. در نتیجه هنوز چکشونه ادامه داره، ولی آمریکایی‌ها به طور قطعی گفتن که تمدید نمی‌کنن. اگه این کارو بکنند صادرات رسمی ایران به چیزی حدود 600-700,000 بشکه میرسه، یعنی 600 تا رو چین میتونه بخره و حدود 90 تا ترکیه میخره و بعد میمونه به اینکه چه مقدار بتونن قاچاق کنن. و این قاچاق کردن رو آماری که نشون میده از اون رصد کردنه که انجام میگیره، به طور متوسط ماهانه 230,000 بشکه تونسته قاچاق کنه. در نتیجه اگر خرید چین کاهش پیدا نکنه بیش از این که احتمال زیاد داره کاهش پیدا بکنه، یا هند متوقف کرده اگر در همونجا بمونه، صادرات ایران قطعا زیر 1,000,000 خواهد بود، در حدود 600 تا 700.
گزارش آژانس بین المللی انرژی افزوده است در جدولی با داده‌ها از شرکت اطلاعاتی حوزه انرژی کپلر، صادرات ایران از حدود 1,400,000 بشکه در روز در ماه آوریل در حال تنزل به تقریباً 500,000 بشکه در روز در ماه می مشاهده می‌شود. در صورت چنین وضعیتی، شرایط همینک دشوار اقتصادی در ایران چه تأثیری می‌تواند بیابد؟ حسن منصور، اقتصاددان در لندن.
بودجه دولت بر مبنای 1,000,000 تا 1,500,000 بشکه در روز بسته شده. در نتیجه هر رقمی کمتر از اون بودجه دولتی رو تحت فشار قرار میده. این فشار به این معنی است که دولت اگر اون مقدار ارز رو نتونه تحویل بگیره و این رو به بانک مرکزی بده، از بانک مرکزی معادل ریالی بگیره، ناگزیر خواهد شد که در ازای هر دلاری که میده مقدار ریال بیشتری رو در کنه. و این به معنی بالا بردن نرخ دلار از سوی دولت، یعنی دولت در بودجه 5800 تومان برای دلار حساب کرده ولی گفته که ممکنه، یعنی اگر دستمون بسته باشه ممکنه این رو به 7000 8000 هم برسونیم، ممکنه به اونجا برسه و احیانا حتی بالاتر از اون بره.
اختلالات در عرضه نفت از جمله مسائل ناشی از ونزوئلای بحران زده در حالی به وقوع پیوستند که اوپک و متحدانش از جمله روسیه که غالباً اوپک پلاس یا به علاوه اوپک خوانده می شوند توافق اخیرشان جهت مهار تولید را پیش می برند. سال پیش پس از آنکه تولید زیاد نفت به افتادن قیمت ها منجر شد، آنها در دسامبر گذشته توافق کردند تولید را یک بار دیگر کاهش دهند. به گزارش آژانس بین المللی انرژی، کشورهای به علاوه اوپک در ماه آوریل 440,000 بشکه در روز کمتر از سقفشان تولید کردند. با این همه در گزارش آمده است، نشانه های روشن و از نظر آژانس بین المللی انرژی بسیار خوشایند از تولید کنندگان دیگر بوده که آنها پا پیش خواهند گذاشت تا بشکه های ایران را جایگزین کنند. البته به تدریج در پاسخ به درخواست های مشتریان.
رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با مقامات کشوری و لشکری مهمترین مسئله را در شرایط کنونی کشور، مسئله اقتصاد و مشکلات معیشتی و فشار بر مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط دانسته و گفت مشکلات اقتصادی و نداشتن برنامه اقتصادی به اعتبار هر کشوری لطمه می زند. او گفت در زمینه اقتصادی موانع وجود دارد اما هیچ بنبستی نیست. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری به این می‌پردازد که این گفته تا چه حد درست است.
در مورد اینکه اوضاع اقتصادی ایران در وضعیت بسیار بسیار اسفناکی است، حق طبعا با آقای خامنه‌ای است. البته ایشون کلمه اسفناک رو به کار نبرده، ولی با جرأت میشه گفت که بعد از جنگ ایران و عراق تا به امروز هیچگاه وضعیت اقتصادی ایران در چنین موقعیت بدی نبوده و سقوط نرخ رشد اقتصادی همراه با افزایش قیمت‌ها هیچگاه مردم رو تا این حد در مضیقه قرار نداده بود. کافیه که آقای خامنه‌ای نگاهی بیندازند به خصوص به گزارش آخر مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اینکه تا اسفند ماه 97 بین 23 تا 40 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بوده و اگر ما 40 درصد رو در نظر بگیریم چیزی حدود 32 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق هستند که طبعا با توجه به تداوم وضعیت، یعنی سقوط باز هم بیشتر نرخ رشد به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری تا منهای 6 درصد تولید ناخالص داخلی و افزایش باز هم بیشتر تورم، طبعا ما میریم به طرف اینکه نصف جمعیت، حدود بیش از 50 میلیون شاید از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق باشه. حالا در این شرایط آقای خامنه‌ای معتقدند که میشه در شرایط تحریم به اصلاحات اقتصادی دست زد. متاسفانه چنین کاری امکان پذیر نیست. چطور ایران در موقعیت‌های بهتر، در وضعیتی که از درآمدهای سرشار نفت در دوره آقای احمدی نژاد برخوردار بود و همینطور در بعد از برجام ایران نتوانست دست به اصلاحات اقتصادی بزنه. در شرایط فعلی با توجه به وزنه سنگین تحریم ها بر زندگی اقتصادی مردم، شرایط بسیار دشواری که پیش آمده، چطور امکان داره ایران بتواند این اصلاحات رو پیاده بکنه؟ من فکر میکنم که آقای خامنه ای متاسفانه دید درستی در مورد مسائل اقتصادی کشور نداره.
ایشون در قسمتی از صحبتشون گفتن که اقتصاد کشور از زیر ساخت ها و ظرفیت های خوبی برخورداره و اضافه کردن که اقتصاد کشور از چند بیماری مزمن رنج میبره که اگر در شرایط تحریمی فعلی بشه این بیماری ها رو برطرف کرد، اقتصاد ایران حرکت جهشی خواهد کرد. به گفته ایشون، به نظر شما آقای خامنه ای در واقع به نحوی داره فضای تحریم رو یک جور به نفع مردم ایران میدونه؟
ببینید، در مورد اینکه ایران پتانسیل های عظیم اقتصادی داره هیچ تردیدی نیست، از منابع نفت و گاز گرفته تا موقعیت جغرافیاییش و مردمی که در بهترین شرایط هستند برای اینکه اگر زمینه لازم فراهم بیاد بتوانند اقتصاد کشورشون رو بسازند. متاسفانه وضعیتی آقای خامنه ای و نظام ایشان به وجود آورده که نیروهای زنده کشور هیچ آرزویی ندارند جز اینکه ایران رو ترک بکنند، از کشور برند و استعداد و امکانات خودشون رو در جاهای دیگه به کار بگیرند. ببینین، خود آقای خامنه ای بارها تاکید کرده که اقتصاد ایران دچار دو مشکله، یکی مشکل اینکه نفتیه به شدت و دوم مشکل دولتی بودنه. خب این دو مشکل که روز به روز در حال شدت گرفتن هست. اقتصاد ایران بیش از پیش وابسته به نفت شده، کما اینکه میبینیم صدور نفتش متوقف میشه یا کم میشه، به این وضعیت دچار میشه و از طرف دیگه نقش دولت در اقتصاد روز به روز افزایش پیدا میکنه و در این شرایط من نمیدونم چطور میشه دست به اصلاحاتی زد برای مقابله با این دو مشکل بزرگ.
از فریدون خواند، اقتصاددان در فرانسه، میشنیدیم. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از ادامه بازداشت فعالان کارگری در ایران انتقاد کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه آنهایی شد که در جریان تجمعات روز جهانی کارگر در ایران بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
در بیانیه روز چهارشنبه دیدبان حقوق بشر آمده است که فعالان کارگری بازداشت شده در روز جهانی کارگر تنها به دلیل برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز خود بازداشت شدند و مقام‌های ایران باید فوری و بدون قید و شرط همه آنان را آزاد کنند. همزمان با روز جهانی کارگر چند تجمع کارگری در ایران برگزار شد که در جریان آنها دست کم 35 فعال کارگری بازداشت شدند. شاهدان عینی روز 11 اردیبهشت ماه به رادیو فردا گفتند که بیشتر بازداشت شدگان اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بودند. تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما دست کم 6 فعال کارگری همچنان در بازداشت به سر می‌برند. ندا ناجی، عاطفه رنگریز، ناهید خداجو، نسرین جوادی، فرهاد شیخی و حسن سعیدی. به جز این افراد، در جریان برگزاری تجمعات کارگری در ایران، دو روزنامه نگار به نامهای مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق و کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا هم بازداشت شدند که همچنان در وضعیتی نامعلوم زندانیند. دیدبان حقوق بشر میگوید برخی از بازداشت‌های روز کارگر همراه با خشونت و ضرب و شتم بوده و یک منبع مطلع به این نهاد مدافع حقوق بشر گفته است که بازداشت شدگان به اخلال در نظم عمومی، مشارکت در تجمعات غیرقانونی و برخی هم به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در این باره گفت که مقام‌های ایران به جای گرامی داشت روز کارگر و توجه به خواسته‌های کارگران، آنها را دستگیر و راهی زندان کردند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود نوشته که مقام‌های ایران طی سال‌های گذشته بارها فعالان کارگری و فعالان حقوق صنفی معلمان را بازداشت، متهم و محکوم کردند. افرادی همچون اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و محمود بهشتی لنگرودی، معلمانی که همکنون در زندان به سر میبرند. اما بجز این افراد، ماموران امنیتی طی روزهای گذشته چند فعال صنفی دیگر را هم بازداشت کردند. از جمله یاسر امینی و محمد علی زحمتکش، دو فعال صنفی ساکن مهاباد و شیراز. همچنین گزارش ها از ایران هاکیست، حسین سلامی، محمد صادق وفایی و علی رضا قربانی، سه عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان مازندران هم روز سه‌شنبه احضار شدند و منازل آنان توسط ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان. صبح پنجشنبه شما یا اولین ساعت بامدادی شما به خیر و خوشی. و بشنوید که جامعه باستانشناسی ایران با انتشار یک بیانیه خواستار ایجاد سازمان باستانشناسی شد. باستانشناسان از نمایندگان مجلس خواستند که در بررسی طرح وزارتخانه میراث فرهنگی به مسائل و مشکلات موجود تشکیلات باستانشناسی ایران توجه کنند. جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
جامعه باستانشناسی ایران با انتشار یک بیانیه از نمایندگان مجلس خواستار ایجاد سازمان باستانشناسی شده است. در این بیانیه آمده است ساختار فعلی پژوهشکده باستانشناسی جوابگوی ظرفیت‌ها و مطابق با انتظارات موجود از تشکیلات باستانشناسی و باستانشناسان ایرانی نیست و از نظر مالی هیچ استقلالی از خود ندارد و قادر نیست از پروژه‌های علمی و ضروری به طور بهینه پشتیبانی کند. همچنین در این بیانیه نوشته شده است که پیش از تشکیل سازمان میراث فرهنگی، باستانشناسی به عنوان نهادی مستقل با بودجه مستقل میتوانست به فراخور وضعیت موجود کشور برنامه ریزی کند. اما پس از تشکیل سازمان میراث فرهنگی در اواخر دهه 60 خورشیدی، تشکیلات باستانشناسی نیز به این سازمان پیوست و بنابر سیاست‌های آن سال‌های کشور، باستانشناسی به حاشیه رانده شد. به گفته این باستانشناسان، کشور ایران با غنای فرهنگی، تاریخی و باستانی در صدر کشورهای صاحب تمدن در جهان قرار دارد. اما متاسفانه وضعیت تشکیلات باستانشناسی آن که تنها نهاد متولی رسیدگی کننده به وضعیت هزاران محوطه تاریخی و باستانی است، بسیار بغرنج است. یک استاد معماری و شهرسازی در تهران که نخست نامش عنوان شود، با اشاره به ساختار سازمان میراث فرهنگی از ضرورت ایجاد یک سازمان مستقل باستانشناسی گفت.
علل اصول توی سازمان میراث فرهنگی از بنیانگذاریش و حتی قبل از اون توی موقعی که اداره باستانشناسی بود، دو تیپ آدم داشتیم و دو جور اینا یه مقدار برخورداشون با هم متفاوت بود. هنوزم این هست. یک سری از اصطلاح کسانی که تو سازمان میراث فرهنگی در سالهای سال کار کردن و میکنن یا حالا عضو سازمان بودن، یه بخششون معمار و شهرسازن، طراح شهری هن، مرمت شهری خوندن، مرمت بنا دیگه اون وقت متفاوت میشه، میدونید، میره تو عرصه، یعنی هر چی شما خورده بنا و اشیا میرسی تخصصش شروع میکنه تفاوت کردن، هر چی میاد عمومی تر میشه، میشه مرمت بافت، مرمت محله، مرمت شهر. این تفکرات میره به سمت یه سری تفکرات اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، در صورتی که اون ور قضیه شما وقتی میرید به مرمت شیء میرسید یا مرمت بنا میرسید، یه کار تخصصی مرمتیه. در کلیتش اینا همه با هم جمع میشن سازمان میراث فرهنگی، ولی وقتی بیرید تو جزش اینا تخصصاشون با هم خیلی فرق داره و خیلی وقتا در مقابل هم قرار میگیره.
این استاد معماری و شهرسازی تأکید کرد که هر دو گروه معمار و شهرساز و باستانشناسان باید در کنار هم برای حفظ هویت و ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی تلاش کنند.
وقتی که من اینجا این خبر رو میشنوم که سازمان به اصطلاح باستانشناسا میخوان سازمان مستقل خودشون رو ایجاد کنن، این رو به فال نیک میگیرم، میگم خیلی هم خوب برن این کار رو بکنن و کاشکی که اون بخش اون طرفش هم بتونه بره یه سازمان مستقل خودشو بگیره و اینا هر کدوم جایگاه خودشون هم. ولی یادمون نره که مجموعه ایناست که با هم که اون به اصطلاح وظیفه شناساندن ارزش‌های تاریخی فرهنگی بی‌نظیر این مملکت رو، چندین هزار ساله این مملکت رو با هم دارن و اینها مجموعه شونه که میتونه هویت ما رو، اون چیزی که حالا اسمش خلیج فارس به عنوان خلیج فارس نگه داره، اون چیزی که اسمش مثلا تمام آثار ثبت یافته این مملکت، ارزش مثلا فرض کنید که آبشارهای شوشه یا بنای چوغازنبیل که یا همون ده ها اثر دیگه که به ثبت جهانی رسیده و جزو میراث بشره، مجموعه از کار هر دوی این دوتا نگرش و این دوتا تخصص و دوتا تیمه.
از موارد دیگری که در این بیانیه بر آن تاکید شده است، بخش گردشگری است. به گفته امضا کنندگان این بیانیه، بدون توجه، تمرکز و سرمایه گذاری بر فعالیت‌های باستانشناسی در ایران، ابعاد مختلف تاریخی و فرهنگی محوطه‌های باستانی عیان نخواهد شد و صنعت گردشگری مد نظر مسئولان هیچگاه به آن حد از توسعه و رشد نخواهد رسید. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران، سال‌هاست که تعداد زیادی از بناهای تاریخی در معرض نابودی قرار گرفته و یا پروژه‌های مرمت اشیا و بناها در محوطه باستانی ناتمام ماندند که کارشناسان دلیل آن را کمبود بودجه حفاظتی و بی‌توجهی مسئولان میراث فرهنگی عنوان کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
45 دقیقه و 15 ثانیه از بامداد پنجشنبه رو پشت سر گذاشتیم و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده و شما ورزش دوستان. کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران با خبرهای ورزشی اینجاست.
پرونده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس برای فصل 97-98 امروز پنجشنبه با 8 مسابقه بسته خواهد شد و یکی از دو تیم پرسپولیس و یا سپاهان جام قهرمانی را بالای سر خواهد برد. پرسپولیس با 58 امتیازی که در سطح جدول ذخیره کرده، بخت شماره 1 قهرمانی است. سرخپوش‌های تهرانی در استان بوشهر در برابر پارس جنوبی جم، تیم 12 جدول، فقط به 1 امتیاز نیاز دارند، یعنی حداقل مساوی. سپاهان 55 امتیازی است، 3 امتیاز کمتر از پرسپولیس و دوم است با تفاضل گل بهتر. برای سپاهان و رسیدن به مقام قهرمانی، پیروزی در خانه در مقابل استقلال خوزستان ته جدولی شرط لازم است، ولی کافی نیست. شرط کافی در این حالت باخت پرسپولیس در بوشهر است. امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان کارنامه یک ساله تیم را در بازی امروز مقابل استقلال خوزستان می‌بیند.
من به این بعد بازیکنان گفتم تو این دو سه گذشته هم انگیزه که جلو همه تیم‌ها داریم باید جلو تیم استقلال خوزستان به مراتب بالاتر، چون ما اصل یک سال زحمتمون خلاصه میشه تو این بازی.
حریف یعنی استقلال خوزستان، تیمی که 3 سال پیش قهرمان ایران شده، حالا پیش از پایان لیگ به دسته پایین تر سقوط کرده و 16 است. اما محمد علوی سرمربی تیم معتقد است بازی برای هر دو تیم سخت خواهد بود.
بازی بوده آسانی نخواهد بود، بوده سختی هست، هم واسه ما هم واسه سپاهان. سپاهان واسه قهرمانی و سهمیه داره می جنگه.
و استقلال خوزستان بدون هیچ امیدی. اما استقلال تهران، آبی های تهرانی امیدی به قهرمانی ندارند، ولی این تیم سوم جدول مثل پدیده تیم چهارم در پی کسب سهمیه آسیایی است. تراکتورسازی هم شانس ضعیفی برای کسب سهمیه آسیایی دارد. اما در پایین جدول رقابت میان نفت مسجد سلیمان است و سفیدرود رشت. یکی از این دو پنجشنبه شب باید از لیگ برتر خارج شود. هر دو میزبانند، به ترتیب 14 و 15 با 21 و 20 امتیاز. نفت مسجد سلیمان میزبان زوباهن رده ششمی است و سپیدرود پذیرای استقلال رده سومی. سپیدرود لغزنده تر است، هم باید ببرد هم در انتظار نبردن نفت مسجد سلیمان باشد. محسن نصر مربی سپیدرود نگاهش به دست پر است.
سپیدرود سال خیلی پرتلاطمی رو پشت سر گذاشت و به واقع کار سختی بود و این بازی که فردا داریم رو با این نگاه بریم که با دست پر بیرون بیاییم.
بیژن طاهری مربی استقلال هم بر همین عقیده است و البته با نگاه به فوتبال زیبا.
تیم سفیدرود احتیاج به برد داره، میاد که ما رو ببره و تیمایی که در مقابل استقلال فوتبال بازی میکنن و عقب نمیشینن، استقلال چون تیم هجومیه میتونه یه فوتبال زیبا رو به نمایش بذاریم.
تمام 8 مسابقه پنجشنبه شب ساعت 21:30 همزمان آغاز خواهد شد و دفتر لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برای فصل جاری پیش از نیمه شب بسته خواهد شد.
از حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی رو شنیدیم. و اما نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صحنه و کاریست از بابک غفوری آذر از رادیو فردا. اما عزیزان، قبل از اینکه شما رو به همکارم بسپارم و میکروفون رو به او بدم، اجازه بدید که یادآوری کنم که شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. همین الان اگر اونجا سر بزنید میبینید که خبرهای سیاسی، اقتصادی و حتی هنری، مقالاتی میتونید در عرصه فرهنگ و هنر ایران اونجا ببینید. نویسنده خشم آتش کتاب جدیدی به بازار میفرسته. ولادیمیر پوتین خروج از برجام رو میگه که سودی برای ایران نخواهد داشت و بسیاری دیگه. حتی خبرها رو بیش از اون که در زمان کوتاه رادیویی فرصت میکنیم براتون بخونیم، اونجا میتونید ببینید و بخونید. خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم و در این شماره وضعیت اکران سینماهای ایران و جهان و آغاز جشنواره فیلم کن را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اکران سینماهای ایران با آغاز ماه رمضان و به رغم شروع نمایش چند فیلم جدید شاهد افت قابل توجه در تعداد تماشاگرانش است. بررسی آمار فروش فیلم‌ها در این زمان نشان می‌دهد که حدود 3 میلیارد تومان از فروش فیلم‌های روی پرده در مقایسه با هفته‌های گذشته کاسته شده است. موضوع کاهش استقبال از سینماها در هفته‌های اخیر از سوی برخی از مدیران سینمایی و تهیه‌کنندگان مطرح شده و آنها نسبت به ادامه این شرایط هشدار دادند. از میان فیلم‌های جدید اکران شده، کمدی سامورایی در برلین ساخته مهدی نادری موفق‌تر از بقیه بوده است. فیلمی که نمونه دیگری از نوع کمدی‌های سال‌های اخیر ایران در شوخی با برخی ملاحظات اجتماعی و سیاسی و همچنین سفر شخصیت‌هایش به خارج از کشور است. این بار بازیگرانی چون حمید فرخ‌نژاد، امیر مهدی ژوله و هومن حاجی عبداللهی قرار است سفری به برلین، پایتخت آلمان، داشته باشند. مهدی نادری کارگردان این فیلم پیشتر سابقه ساخت فیلم جنگی بدرود بغداد را داشت. فروش سامورایی در برلین در هفته اول اکرانش حدود 500 میلیارد تومان بوده است.
آقا جمشید که میگن شمایی؟
یه سامورایی هیچ وقت نمیتونه فارسی صحبت کنه.
من قدر ندارم.
چشم.
الان برای یه بیزنس دارم. میخوام بفرستم به آلمان.
هلی. هلی خشنگ برد پریا. سرها
شهاب حسینی بازیگر موفق سالهای گذشته با فیلم نبات به عنوان دیگر فیلم جدید سینماها بار دیگر بر پرده سینماها آمده است. این فیلم یک ملودرام اجتماعی ساخته اول فیلمسازی به نام پگاه ارزی است و از جمله چند فیلم جدید اکران شده در سینماهاست که سازندگانشان فیلمسازان زن جوان هستند.
الو سعید، ببین اگه پیغام منو گرفتی بمون خونه، بیام یه کار مهم باهات دارم. دوست دارم.
گوشی چرا خاموش بود؟ خیلی دیر کردی ها.
به شما کی اجازه داد یه غریبه رو بزنی خونه؟
غریبه نیست، دوستم.
دوستته؟
دوتا پسر اذیتم کرد، مطلق گفتن، کولهام کشیدن، افتادم زمین.
تو فکر میکنی حقیقت فقط همون چیزیه که تو فکر میکنی؟
از فردا کلاس صبح تعطیل دیگه نمیری؟ از مدرسه صاف میای میشی سر درس مشق.
محسن عبدالوهاب با سابقه همکاری با رخشان بنی اعتماد و ساخت فیلم لطفاً مزاحم نشوید، فیلم تازه‌اش به نام به دنیا آمدن را روانه اکران سینماها کرده است. از ساخت این فیلم نزدیک به 4 سال است که میگذرد و تاکنون اکرانش به تعویق افتاده بود. داستان فیلم درباره زوجی است که در آستانه میانسالگی برای ادامه مسیر زندگیشان با یکدیگر دچار مشکل شدند. هدایت هاشمی و الهام کردا بازیگران اصلی این فیلم هستند.
تو مردی، هزار تا امکان واسه تو هست تو این مملکت.
حال سخت داشتیم؟
نه خیر.
دو ساعت دیگه درد شروع میشه، تا چند ساعت هم ادامه بده.
من دنیاش میارم، هر چی هم میخواد بشه بده.
تنت کن برین.
نمیخواد جلوی کیا مثل فروز جنگی به هم بپری. درز خدای نکرده کارد کتک کاری هم
بکنی. من کتک بزنم؟
یه وقت
من
دیگه زدی من همه تو
برد. از میان فیلم های باقی مانده از هفته های قبل، دو فیلم متری 6.5 و تگزاس 2 پرفروشترین ها هستند. به ویژه درام اجتماعی متری 6.5 با عبور از مجموعه فروش 24 میلیارد تومان حالا پرفروشترین فیلم امسال سینما هاست. این دومین ساخته سعید روستایی به عنوان یکی از فیلم‌های تقدیر شده دوره گذشته جشنواره فیلم فجر توانست از زمان نمایش در اکران نوروزی تا کنون روند به نسبت ثابتی در جذب تماشاگر داشته باشد.
تو ندیده بودی من سر آدم فروشم و از چه بلایی میارم؟ نه
آجاقا، احیانا اشتباه نشده پلیس منم، متهم بودی بود که رفت. شما حرفمون رو باور میکنی؟
شما رو حساب میدی رقم از همه گی صافی از تو حساب.
من عقد کردم چند وقت دیگه هم عروسی.
میخوام بدونم تو را از ایشون که بیواسه حساب تو چشای من نگاه کنی. اگه من امور نبودی که یه که از کمتر از 500 متری من رسید.
تگزاس دو هم با رسیدن به فروش 9.5 میلیارد تومانی نامش را وارد فهرست فیلم‌های پرفروش سال کرده است. فیلمی که بر اساس موفقیت قسمت قبلی ساخته شده و البته برخلاف آن فیلم داستانش را در خارج از کشور نمی‌گذراند، بلکه شخصیت‌های خارجی را به ایران آورده است.
ببین همه سامبا می‌رسیدن. من یکی بنجری می‌زدم.
های.
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 این چه بغلت؟ این گلوریاس. بعدم چه 50 دستش گلوریاس.
اصلا برگرد ایشون زن دارن.
خب کچی من دو چیز دارم.
نگاه کن تو رو خدا با این مغنه، انگار بخواد اخبار 23 بگه.
از دیگر اتفاقات مرتبط با اکران فیلم‌ها، موضوع اجرای طرح درجه بندی سنی فیلم هاست که در هفته‌های گذشته سازمان سینمایی شورای پروانه نمایش را ملزم به اجرای آن کرده است. با طرح ابهامات و سوالاتی درباره چگونگی اجرای آن، حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی این هفته گفت که با تشکیل گروهی درباره تعیین گروه بندی سنی فیلم‌ها قصد دارد با بازبینی نسبی در آن اجرایش را از هفته‌های آینده آغاز کند.
سینمای جهان.
دوره 72 جشنواره فیلم کن از روز سه‌شنبه در این شهر ساحلی جنوب فرانسه آغاز شد. جشنواره کن در سال‌های اخیر شاهد رقابت سختی با رقیب قدرتمندش ونیز در نخستین نمایش فیلم‌های مطرح سال بوده است. برای این دوره کن موفق شده است تا نمایشگر ساخته‌های تازه نام‌های معتبری چون پدرو آلمودوار، کوینتین تارانتینو، جیم جارموش، کن لوچ، برادران داردن، ترانس مالیک، مارکو بلوکیو و عبداللطیف کشیش باشد تا به این صورت در رقابت با رقبا جان نماند. با این همه سایه اختلاف کن با کمپانی نتفلیکس و انتقادها درباره یکسان نبودن سهم زنان در این جشنواره همچنان بر اتفاقات آن سایه انداخته است. الخاندرو گونزالس ایناریتو فیلمساز معتبر مکزیکی تبار رئیس هیئت داوران این دوره است. فیلم افتتاحیه جشنواره ساخته تازه جیم جارموش با نام مرده ها نمیمیرند بود که در قالب فیلم‌های زامبی انتقادهای شدیدی از وضعیت فعلی سیاسی و اجتماعی آمریکا بیان کرد. فیلمی که با واکنش به نسبت متوسط از سوی منتقدان روبرو شد.
In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming.
در اکران سینماهای جهان قسمت آخر سری فیلم‌های انتقامجویان با وجود کاهش فروش نسبی در هفته سوم اکرانش همچنان عنوان پرفروش‌ترین فیلم هفته را حفظ کرد. انتقامجویان جدید با نام آخر بازی حالا به مجموع فروش 2.5 میلیارد دلاری در کل دنیا رسیده است و پس از پشت سر گذاشتن تایتانیک تنها آواتار را برای کسب عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما پیش رو دارد. این در حالی است که فاصله‌اش با رکورد فیلم آواتار تنها 300 میلیون دلار شده است. اقتباسی از بازی ویدیویی پوکمون گو با نام پوکمون کاراگاه پیکاجو محصول کمپانی وارنر این هفته سهم زیادی در کاهش فروش انتقامجویان داشت. این انیمیشن زنده توانست با 103 میلیون دلار فروش در 62 کشور دنیا دومین فیلم پرفروش باشد. داستان این فیلم بر مبنای بازی پوکمون گو در دنیایی می‌گذرد که مردم پوکمون‌ها را برای مبارزه کردن جمع می‌کنند.
You're a talking Pikachu with no memories who's addicted to caffeine.
What? No. I could stop whenever I want. These are just choices. Another round, extra shot, black as night, thank you.
Sorry, it's piping hot.
هفته گذشته همچنین دوریسته ای از بازیگران زن شناخته شده دهه‌های 50 و 60 میلادی سینمای آمریکا درگذشت. حضور او در فیلم مردی که زیاد می‌دانست به کارگردانی آلفرد هیچکاک در یادها باقی مانده است.
تئاتر
مانند سینما، تئاتر ایران هم با آغاز ماه رمضان شاهد کاهش نسبی تماشاگران است. در این مقطع البته نمایش‌های تازه‌ای در سالن‌های مختلف نمایشی تهران به روی صحنه رفتند. در همین حال، در ادامه اجرای نمایش‌های پرخرج، کار تازه‌ای در سالن تئاتر رویال هال با نام عروس مردگان به روی صحنه رفته است. این نمایش اثری فانتزی و موزیکال به طراحی و کارگردانی امیدرضا سپهری است که اقتباسی از انیمیشن معروف تیم برتون عروس مرده معرفی شده است. این نمایش هم شاهد حضور گروهی از بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون مانند میلاد کیمرام، نازنین بیاتی، مهران احمدی، امیر جعفری و نیکی کریمی در آن است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم.